میرید. دسته منم نیستا. این نحوه به نظر من حضور لازمش این نوع ادبیات است. حالا هم هایدگر درگیر بوده است با این مسئله و عجیب هم هست که میبینید ما نمیدونستیم اینجور میشه، ولی بعد هم دیدیم که باید بشه. حالا تصور خودم همینه که یه شعر خیلی خوبی مولوی داره دیگه، حالا خیلی خوبه است، حالا من آورده بودم اصلا سرچش کنید. آینه ام آینه ام مرد مقالات نیم. بعد میگه که تو باید گوش نباشی، با گوشه چشم باشی تا منو ببینی. وقت این چه نوع دیدنیست که آینه ام آینه ام مرد مقالات نیم. استادم رفت که دیده شود حال من ار چشم شود گوش شما. خیلی حرف عجیب است، مولوی چطوری این سخن را گفته است؟ یعنی میشد که گوش طرف چشم بشه؟ میگه او وقت احوالات من در نسبت شما مثل حضوری است که در آینه پیش میاد. حالا خب حالا هم عظمت مولوی اینجا خیلی روشن میشه. میگه اگر که دیده شوم عرشبت گوش شو دیده شب
آینه هم
نیم
دیده شود حال من
عرشبت گوشه. ببینین مرد مقالات نیم یعنی چه؟ یعنی من با قیاس و مقالات دیگه، قیاس و مقدمه و نمیدونم بحثایی که ارسطویی نگاه هست، میگه نه مرد مقالات نیم، دیده شوم، نه اینکه فهمیده بشم، دیده شود حال من. حال منم بگیرید همون اگزیستانسش، اگر که گوش شما چشم شود. دیده شوم دیده شود حال من ار گوش شما چشم شود. خیلی حرف عجیبه است که و یه همچی بودنی هست. یعنی تو مثنوی ما همونجا غفلت میکنیم، یعنی صافن از مثنوی که ما باید مولوی را ببینیم اما با گوشامون ببینیم. این عجیبه است، خیلی خوب میگه
زبانه، ولی این زبان
باید دیده بشه. آجی میشه، اصلا همین هم ما چاره ای نداریم جزی ما پیش اومده برامون. یعنی پیش اومد، دست خود من و شما که نبود که، این که این پیش اومد و حالا باید با همون که پیش اومده است رو به رو باشیم. به یه برن همون میشه گفت خودتون هم میگون زبان رخ داده است. اگه زبان رخ داده است که حرف بسیار خوبی است، خب حالا این زبانه که ظهور کرده است یا مقالات است که ظهور کرده؟ مقالات باشه، ما شروع کنی از بسم الله نگی.
نه خواستم شروع کنم آیتا فلسی همین بحثم زبط بشه. من خواستم که زبط کنم حالا بحثم شروع کنم.
بله چون من دنبال بودم اینو عرض کنم. فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اینطور که رفقا انتظار داشته باشن که ما بخوایم این متون رو حلاجی کنیم، یعنی قابل فهم کنیم، یه راه خوبیه و ما هم عموما تو این وادی ها هستیم، در وادی که یه مطلب را بفهمیم. وقت فکر میکنیم اگه نفهمیم هیچی دستمون نیست. این عجیبه با که آیا یه طوری دیگه هم هست که نمیخوام بگم فرافهمی، غیر فهمی، اقلش غیر فهمی هم میشه نسبت برقرار کرد با بعضی متون. وقت رابط وقت دیگه اشاره است دیگه، هیچ کدوم این واژه کافی نیست. چون وقتی هم ما میگم اشاره، ممکن است باز اشاره یه خیال شاعرانه تداعی بشه. من ارادتم به حکمت متعالیه و هایدگر دقیقا اینه که اشارم نیست، یعنی با موتن خیال ما با ما سخن نمیگه، هرچند که حتما اون ادبیاتی که با خیال با ما سخن میگه خیلی لازم است برای وجود ما. اما این چیه حکمت متعالی؟ خودتون میگون جمع بین عقل و قلب. ولی ما اینا بعد که هایدگر رو خوندیم بیشتر حس کردیم که بزرگی این حکمت متعالیه. واژه حکمتی است که در عین حال تعالی داره. خب یعنی چه؟ یعنی محدود به قیاس و تفکر نیست. آره همونه، یعنی عملا یه آینه جلو ما میگذاره. یعنی همی که گفت، یعنی ولی چه مولوی باشه چه صدرالمتعلهین، مولوی را میگیم که عقلانیست ولی سعی میکنه که وجود، باز بگم مثلا وجه خیالی ما غلبه داره، اما شدیدن عقلانیست. یعنی آدم حیرت میکند از این همه تفکر که توی مثنوی خوابیده است. مثال مثنوی را میزنه. خب حکمت متعالی صدرا همونست ولی وجه عقلانیش با ما شروع میکنه، اما نمیذاره ما اسیر قیاس باشیم، ابدا نمیذاره. خودت چه حکمت متعالی را قیاسی بخونیم زمینگیرش کردیم، چه هایدگر قیاسی بخونیم زمینگیرشون کردیم. وقت پس حالا ما چی؟ ما اولا من نظرم از که ما با این متنا مخاطبمون همین خود شماهید. یعنی ما با این متن نمیخوام که یه مکتب باز بشه ده یه تفکری، نه، مخاطب همین رفقان بر جمع‌بندی به یه نحو حضوری انشاءالله نایل میشیم که اون حضور دیگه خودتون هر جا باشید، شرقا و غربا هر جا باشید دیگه باید خودتون باشید. فقط داستان این نحوه نوشتن مارم که خب دیگه خودتون بهتر میدونید که ما آخرش یه جوری وارد بگم فلسفه شدیم اولین بار، یعنی خب سیاسی بودیم ما که فیلسوفی نمیخواستیم بکنیم، که ما یه آدمایی بودیم انقلابی، بعدم برای اینکه جواب کمونیست داره بدیم رفتیم اصول فلسفه خوندیم. یعنی اصول فلسفه نخوندیم که فیلسوفی کنیم. حالا اصول فلسفه یواش یواش کارا به کجا رسوند که عملا اصول فلسفه ما را بین فلسفه غرب و فلسفه اسلامی نگه می‌داره. انصافا خود این بزرگان دیدیم که مثلا مرحوم مطهری میاد به هگل هم رجوع می‌کنه، مثلا جان لاک اگه دیده باشید خیلی اونجا ما جان لاکی هم می شدیم، ما با اصول فلسفه تازه جان لاکی می شدیم یا نقد جان لاک، حالا کاری ندارم. بعد حالا چی تو شد بعد آروم آروم پیش اومد تا یه جایی ما فکر کردیم که مثلا فلسفه اسلامی که بخونیم کافی هست برامون و نظرم هم هست که کافیه، اما برای یه جایی که بخوایم واسیم خیلی رفقا همونجا کافی هست برایشون. یعنی با حکمت اسلامی میشه یه جای محکم با استقراری ایستاد، هیچ هم نیاز به فلسفه غرب نداره. اما یه وقت از میخوای یه چیز دیگه باشی، میخوای یه نوع گفتگو با بشریتی بکنی که بناس در شریک بشی تو متن گند بشه، این فرق میکنه. یه وقت از ما یه حرف حقی داریم میخواییم بزنیم، خب میزنیم. قرآن دیگه از قرآن بالاتر که چیزی نیست، که قرآن که فلسفه غرب نمیخواد کسی بخونه که اگه بخواد بگه حقا ما میخواییم به بشر اعلام کنیم تبلیغ کنیم. ولی آیا این دیگه نقطه بحثی است که باید بیشتر با هم صحبت کنیم، اما آیا ما میخواییم با در تفکر جهان امروز شریک بشیم یا نه ما میخواییم حرف حقمون رو بزنیم خودمونم در محفل خودمون باشیم، مشکلی هم پیش نمیاد، رسالتمون هم انجام میدیم حتی به یه معنا. اگر بخوام که این در جهان بشر امروز شریک بشیم، که اینجا حرفم کامل نیستا، بخوام شریک بشیم ظاهرن باید تفکر جهان غرب رو بشناسیم، نه مثل اینا بحث شده از تو بر. نه مثل یه استاد دانشگاه و نمیدونیم مثل کی، یعنی ما مثل کی باید فلسفه غرب رو بشناسیم. کاری که من کردم اینه که خب با اون زمینه هایی که داشتیم، زمینه های فلسفه اسلام رو تا حدی داشتیم. مثلا من آل حرف میاره طور نی، واقعا این آقای مزدک رجبی اخیراً 7 جلسه راجبه ایران و معاصرتی که ما باید در جهان داشته باشیم صحبت کرده، خوبم دنبال کردم. واقعا چون فلسفه اسلامی را تقریبا نمیشناسه و معارف دینی هم خب نه، یه بچه مسلمانی عادیه هیچی نداره. خب ببین 7 جلسه جلساتی 2 ساعت تا نیمی، این بنده خدا با که نشستن پا صحبتش، بلاخره باید تش یه چیزی دستشون بیاد. خب قشنگ میاد آقای داوری ها تأیید میکنه ولی یه خود عقب نشینی میکنه، آقای داروش شایگان را تأیید میکنه بعد یه خود عقب نشینی میکنه، آقای جهان بگلو را تأیید میکنه عقب نشینی. این ستاره به خصوص آقای نام زحمت کشتن، ولی خب بعد تو چی؟ بعد ما میبینیم که میگه معاصرت ایران، من نال نوشتم اگه خواستی، معاصرت یعنی در این عصر ایران زندگی کردن، باید که نقادانه به خودمون و غرب رجوع کنیم. خب راست میگه، خب این که خلاهی کچی در کدوم ملاتی؟ ببینید چی ما وقتی میگن 4 تا آجره رو هم بذارید یه ملات میخواد، این ملاتش چی؟ من هرچه فکر کردم انقلاب اسلامی این ملات عجیبیست، من حرفم یه خود ناقص مونده. پس گفتیم یه فلسفه اسلامی، یه فلسفه غرب، این دوتاش کاری نداره یاد گرفتن. فرض میگیریم حالا مثلا حالا آقای داوری انصافا فلسفه اسلامی را من نظرم از خوبه خوب میدونن، یعنی اون مسائل اصلی فلسفه اسلامی دستشونه. حالا مثلا فردید را بگید، فردید یه حالت چشیدن به خصوص عرفانم در شوق عرفانی داره، ولی آیا به این مسئله افتاد که به تمدنی هم فکر کنه؟ ظاهرا نیفتاده. حالا چراشون اولش بوده، منظورم از این که به یه نظامی فکر کنه در مقابل غرب، نه به اینا میتونم راحت بگم به نظام فکر نکرد، چون میگفت اون مکر لیل و نهارم، نه میگفت اصلا اونا طاغوت هست، تو همون ادبیات که آقای آوینی داره، یعنی نخواست یا نشد به این که نه ما میخوایم در جهان زندگی کنیم. تو ادبیات فردید این که در جهان زندگی کنیم دیده نمیشه، ولی در این که مواجهه بین فلسفه غرب و فلسفه اسلامی را میفهمد میچشد، یه قدرت های خاصی داره. حالا هر زمین جاسا ما کجاییم؟ یعنی ما فلسفه اسلامی را بدونیم، فلسفه غربم بدونیم، من هیچ کدوم اینا نظرم است که خودم نیستم تو این متنا. ما در مواجهه اینا به انقلاب اسلامی به عنوان یک حقیقتی که میتونه بالا میرسیم بشر جدید را خوب لمس کنه، این یه خود بعدن بیشتر بتونیم شرح بدیم، این بشر جدیده چه بشریست که خودش هم از خودش آگاه نیست و پیامبران اومدن که بهش بگن تو اینی، تازه بعد میفهمد اینه، و انقلاب اسلامی همون پیامبری این تاریخ میشه به یه معنا. خب معلوم است که وقتی هم که شما میخوای حرفا رو بزنی، آسمین و ظالمین روبروت هستن، به پیغمبر میفرماد که فصبر لحکم ربک و لا تتبع کل آسمین و ظالمین. حالا که این حکم ربت اومده است و حکم اساسی هم هست، اینجور نیست که آسمین را بگیرید، اونایی که اصل رو پذیرفتن ولی هنو آلودند به افکار دیگه. ظالمین رو بگیرین که نه اصلا نپذیرفتند رو به روستنن. ما که نمیگیم که اینا نیست، اما خب روش پیامبرم اینست که میگه ولا تتبه، یعنی قرآن بهش میگه فقط زیر بارشون نرو، نه اینکه ما بخوایم نفی اونجوری بکنیم که بخوایم جنگ کنیم باشون. این حرفا که بلدی هنوز تو این ابهام هستیم ما که جای این بحث چیه، یعنی ما جای این بحث رو کجا بدونیم. میمونه که حالا تأکید من اینه که من فقط مخاطبم خود شماید، و اینکه حالا بعد شما آیا این نحوه سخن را چطوری باید با مخاطب دون در میون بگذارید. اولا نظرمه که عجله نباید بکنیم، تا آخر باید بریم. من حالا نمونه میارم، شما از خودتون نمپرسید که تو اینقدر هی گفته ای که حکمت متعالیه و معرفت، چرا دوباره ببینید، دوباره شماره 75 ببینید، نگاهی دوباره، چرا باید دوباره نگاه کرد؟ خب اگه مطلب هنوز در اجماله، حالا وقتی که اجمالش به تفصیل بیاد نسبت به اون قدم بعدی دوباره در اجمال میرد، دوباره خب حالا دوباره تفصیل میشه دیگه. خب میگه حالا مثال خودمون، مثلا میگه ما سلوک انجام میدیم، میگه اون وقتی که به لطف الهی در علم و یقینی میرسید نمیگون که دیگه خوب شد، ولی بعد میبینید که این برای اون چه میخوان کافی نیست، نه ناقص است. من دیشب جادون خالی شراب طهور را بحث میکردم، سقاهم ربهم، شراب طهور غیری طاهر است، سمینی که طبقای متحری طاهر است، هیچ نقصی نداره، اما طهور اونه که در عین اینکه خودش پاکست پاکم میکنه، یعنی هیچ جایی برای اینکه نقصی بماند. این نقص ببینید مثلا حالا میزنیم کتاب حضرت امام، به نظری من نسبت به کتاب شهید مطهری به یه معنا به طهور بودن نزدیکتره، یعنی میتونه خیلی دیگرم راه بندازه، ولی آیا واقعا اون مستی شرابا مگه نمیگیرید مستی حضور اگزیستانس شخصیت، من اینطور میگم اگزیستانس شخصیت به نظرم یه جایی با کتاب امامم کافی نیست، یعنی ناقص نیست که دیگه از امام والا آقا جلیلی خدا حفظش کنید، این تأکیدی که میکنید بسیار بجاست. میرسید به یه جایی که حالا دیشب اون جرأت نمیکردم بگم کتاب امام، من که نقصی در کتاب امام نمیبینم، نقصی نمیبینیم، اما آیا طهور بودن جز طاهر بودن هست یا نیست؟ یعنی یه چیزی دیگه میخوایم، یه چیزی دیگه میخوایم. میتونم اینجور بگم، میتونم یه کلمه راحت بگم که آقا نحوه ارتباط با جهان بشر جدید از طرف قرآن اون طهوریست که ما دنبالشیم، اما حرف باقیش اجمال هست، چون شما میگون که ملاتت کو قرآن آخرش یه نحوه بازم ما را فرستدن به سوی مطلبیست که نمتونیم باش رابطه وجودی مستقیم پیدا کنیم، میشه دا نمتونیم، راه میخواد. اینجاست که من فکر میکنم اگه به خودمون مثلا دروغ نگون که زود خودمون را قانع کنیم، یکی از بحثایی که من با رفقا دارم همینه که زود میگیم که آقا چون طاهر است پس دیگه کافیست، نه بابا طاهر است یعنی نقص نداره، نقص نداره شرط این نیست که کافی باشه، باید تو طوری باشی که طهور یعنی فوق همه نقص ها. ائمه میفرمان ما طهوری، حتما روایتش دارین دیگه، ائمه طهورن به چه معنا؟ به معنای اینکه معصومیان که عصمت زاند، این عصمت زا بودن، و هر طاهری هم امثال آقای مطهری امام به این جهت طاهرن که به طهور وصلن. میدونید که شما آب کور را میگون تا اگه شما دستتون نجس شد بزنین تو آب کور پاک میشید، اما طهور که نمیشید که طاهر میشه. ما باید یه چیزی باید روبرو باشیم که این را ما میگم طهور، یعنی بشید با عصمت ائمه در جهان حاضر شد. اینجاست که داشتم فکر میکردم ما بشر جدید را چی بهش بدیم که حس کنه که دیگه انگار میتونه اینجا احساس نقص نکنه، احساس شور بکنه. تصورم همین است که آخرین نکته اون جلسه بود که در آموزه‌های خودمون حاضر بشیم اما در مواجهه با جهان جدید. اگر بشه سطر آخر اون جلسه این بود دیگه که ما حکمت متعالیه بسیار بر ما حرف داره، به شرطی که اولا بچشیم. حکمت متعالیه چشیدنیست، دونستنی نیست. ببخشید دارم تکرار میکنم، مثل هایدگر، هایدگر هم چشیدنیست. بعد با جهان ما، هایدگر از اون ور حال رفت، اون مسئول کار خودشه، سالا با ژاپنیا و اینا روبرو شده به هر چی رسید، اون مسئولیت ما رو نداره. اما ما اگه یه همچین مسئولیتی داریم، ما با چشیدن حکمت متعالیه در جهان حاضر باشیم، گویا این ادعا و هم ادعای سختی است، اون انسان آخر الزمانی که روایات میگه را میتونیم یواش یواش درش یه نحوه حضور پیدا کنیم. ببخشید حالا با این دید من متن میخونم، شایدم کمک بکنم. میخواید شما
فرمودید راجع به ورود خودتون به فلسفه که حالا من سراغ فلسفه نرفتیم، که نه گرفتار فلسفه شدیم به نوعی،
یعنی در واقع سراغ آقای خمینی رفتیم فلسفی شدیم به یه معنا.
ظاهرن آقای دکتر داوری هم همین جورن، یعنی یه روایتی از خودشون دارن که چطورش مثلا برنامه فلسفه نبود و اتفاقی افتاد و گرفتار فلسفه شده. کنه فلسفه، اینجور بگم، کنه تفکر بالاتر از فلسفه است. اون ملاحاتی که شما دارید ازش نام میبرید رو میتونیم بگیم تفکر، و تفکر به زبان میرسه. اینجا یکی از اون چیزایی که کمک میده به شکل گیری زبان تفکر فلسفه است. حالا اگه بتونیم تفکر فلسفی بنامیم، حالا تو اون تقسیم بندی که بازای دکتر داوری میکنن، تفکر فلسفی و تفکر شاعرانه و تفکر دینی، همه اینها کمک میدن به قوام یافتن اون زبان تفکر.
بله، زبان
صدرا و هایدگر و نوع فیلسوفای بزرگ غرب، هیچ کدوم اینا فیلسوف نیستن اولا و به ذات. اینا که نه دردی دارن، دغدغه‌ای دارن که حالشون در زبان شما شد شناختن زمانه یا بشر اون زمان، گرفتار فلسفه میشن. ولی هیچ کدومشون، به خصوص فیلسوف اصیل، در گرفتاری از فلسفه از شعر و دین انصراف نمیده، چون اهل تفکره.
بله.
چون اهل تفکره، اینجا مرز بین فلسفه و شعر و دین خیلی کم رنگ میشه. اینکه دعوا دارن که نیچه شاعره یا فیلسوف، هایدگر شاعره یا فیلسوف، صدرا آخونده یا فیلسوف، به نظرم بخوام سر اینه که مرز بین زبانهای فهم وجود در فلسفه و شعر و دین کم رنگ میشه. نه دنبال فلسفه ایم، نه دنبال به این معنا توی این زبان، دنبال دین، نه دنبال شعر، بلکه به نظرم داره قوام پیدا میکنه یه زبان. این حکمت های حضور هم همین جاست که گرفتار میشیم که آیا این حرف و حرف های دینیه شعر داره میگه یا فلسفه میگوید. به نظرم جمع این،
به خصوص دو همون شعر مولوی را گم نکنیم، گوش ها باید چشم بشه. آینه‌ام مرد مقالات نیم نبودید، من آینه یعنی به نمایانه چیزی که دیدنی است. میگه چی؟ گوش بگون دیده شود حال منر، چشم شود گوش شما. یعنی این گوش میده یا میبینی؟ گوش میدی میبینی، نه اینکه گوش بده که بفهمی. اون که میشه مرد مقالات، یعنی این نحوه حضور. وقت جنبندگی بحثمون نیست که چرا من اینا مقدمه چیدم، چون آقای متقی میفرمودن که این مد هر متنی نیاز به کلی بحث داره. خب آره، اصلا حالا فعلا بحث نیست که یه گوشی که یه چیزی میبینه، دو وقت دیدنم که دیدنه چشماندازه، چشماندازم که فهم نمیاره، که فهم حصولی همینه دیگه، همینه. خب حالا دیگه میخواین بیش از این بحث ادامه ندیم، متن رو بخونیم ببینیم کمک میکنه یا نه. پس بحث برگشت به اونجا که نگاهی دوباره یعنی تا شاید ده بار دیگه ما دوباره این نحوه دوباره. چرا دوباره؟ چرا بعدش دوباره؟ من دوباره چرا هر آغازی داره؟ در صورتی که این میز که یه آغاز بیشتر ندارد که. ولی شما وقتی میان حضور تاریخی میکنید، من رفقام دیدم با حججی ما حس کردیم آغازی شروع شد، واقعا هنوز ما در آغاز حججی هستیم. حاج قاسم صورت شدیدتری از حضور حججی است. ما نسبتمون با حججی یه آغازی بود، قبلا ما با شهدامون یه نسبتی دیگه داشتیم. حالا این آغازم دوباره حتما آغازی داره، حالا منتظرم باید مونده، انتظارم شرط حضور تاریخی است. نگاهی دوباره به ریشه های معرفتی خود و حضور در جهان جدید. ببینید نسبتش عنایت داره دیگه، در نگاه غرب متوقف نشدن، ولی تعریف انسانی را که غرب مطرح کرده است و مد نظر قرار دادن. یعنی این متن همینا میخواد بگه، میگن آقا شما بیاید وارد تعریفی که غرب از انسان کرده است بشید، عقب نشینی نکنید، اما با مبانی خودتون حاضر بشید و تازه متوقف هم نشید در هیچ جای، نه در اونچه که اون میگه، نه اون جایی که خودتون حاضر میشید. ما با بازنگری در ریشه های معرفتی خود، این بازنگریشو داشته باشید، امکان گفتگو با متفکران غربی را برای فهم جهانی جدید فراهم میآوریم و این حکایت از دیدگاه گشوده ای دارد که ما می توانیم در خود از آن آگاه شویم. یعنی در خود از آن آگاه شویم، خوشحال بشیم که داریم، اینا هیچ هم نداریم، در خود از آن آگاه شویم و در همین رابطه فهمی از دیدگاه های انتقادی متفکران غربی مانند رنه گنون و مارتین هایدگر و میشل فوکو پیدا میکنیم و با سرمایه های عرفانی خود در عین حضور در جهان جدید در تعاریف غرب از انسان متوقف نگردیم. آیا در کنار انقلاب اسلامی یک، یا بگو در کنار انقلاب اسلامی ملات روح ایرانیت و زبان شاعرانگی فارسی نقشی در این تسامح و برساختن هویت جدید می توانند داشته باشند؟ تسامح که می دونیم روایت پیغمبر است که دین من سمحه سهل است. یعنی عجیبه این تسامح ها، ما آنی برداشتیم در حد اخلاق متوقفش کردیم، کجا ازش در میان تسامح؟ به همین معنا که آقا باید تو یه گشودگی نسبت به بقیه، خودت هم میگون دیگه، میگون آقا یه خورده متحجر نباش رو قضیه، شاید این تحجر مقابل تسامح خوبه. و آیا در کنار انقلاب اسلامی روح ایرانیت و زبان شاعرانگی فارسی نقشی در این تسامح و برساختن هویت جدید میتوانند داشته باشند؟ من دارم وقتت نمیگم، مثلا من تو این سطر شاید بسیار از متفکران معاصر رو مرور کردم، نه به صرف این سطر، بالاخره همینطور که عرض کردم بگیری دیگه، از همه اینا که تقریبا از این 20-30 سال تو این کشور بودن، از آقای نصر بگیر و بیا و دیگه بگو، حالا اینا که یه جور کتابا رو ترجمه، جهان بگلو، با وقتت نمیگم، ولی حرفم اینه که اینا هیچ کدوم نتونستن اون چیزی که عطای تاریخی ماست یا حوالت تاریخی ماست رو درج کنن. برای همینم میگه که و برساختن هویتی جدید میتوانن داشته باشن این آیتم ها، این مواد، تا با تفکری که همه امور این جهان را چون بسیط الحقیقه در بر میگیرد. یادتونه که اون جلسه است که بسیط الحقیقت کل الاشیا لیس به شیء منها. چطوری میشه همه اینا رو در بر بگیری هیچ کدو بی نام نباشی؟ یه راه این است که از ترس این که یکی اینا نباشی همشون رد کنی. سوال اینه آیا این سعی توحیدی باز میگم صدرائی میتونه همه اینا رو در بر بگیره هیچ کدو بی نام نباشه؟ تا به تفکری که همه امور این جهان را چون بسیط الحقیقه در بر میگیرد ولی به عنوان هویتی جدید هیچ کدام از آنها هم نباید باشد نایل شویم. آیا یه همچی بابی را میتونیم روش فکر کنیم؟ لازمه این امر نگاهی دوباره به ریشه های معرفتی خود در مواجهه با خرد مدرن و حضور در جهان مدرن است. این آخرین سطر اون جلسه است. ببینید مثلا میگم بررسی کنیم بزرگان ما بعضی هاشونن که حاضرن نگاهی دوباره به متونمون بکنن یک تازه بخوان در جهان حاضر باشن. یعنی نگاهی دوباره هم که میکنن به نظرم بازم با انقلاب اسلامی که یک تمدن دون است حداقلش. دیدین بزرگان اخیراً هم دوباره شروع کردن در حوزه بحثای تمدن رو منم دنبال میکنم بحثاشون. البته هیچی هم به دردم نمیخوره اما به درد من نمیخوره اما به درد مخاطبشون که میخوان تمدن اسلامی رو به معنایی که یه تمدن باشه ببینن هست. اما تمدن اسلامی به معنایی که جهان را میخواد باش گفتگو کنه. ما در نسبت با حاج قاسم حس کردیم جهان میخواد با ما رابطه برقرار کنه. این تمدن اسلامی هم ما یه جور دیگه میفهمیدیم نهایتش همون که امام من خودم نظرم از امام میگن اقلش این که باید یه ابرقدرت بشین کنار ابرقدرت ها ولی ورق خیلی تغییر کرده. ما الان نمیخوام یه قدرتی بشید چون میفرمایید برای اینکه حفظ منافع خودتون بکنید باید یه ابر قدرت بشید. حرف درستیه اما ما الان میخوایم که در یه حضوری که بشر جدید به شدت دنبالشه حاضر بشیم یا سهیم بشیم با این بشر. میخواین این شرح ببینیم کمک میکنه؟ معرفت این روشن است که اگر مردم کشوری مسائل جاری و عادی خود را نمی‌دانند. بنده اینجا به استقبال آقای دکتر داوری رفتم. از آن روز که نمی‌دانند کجا هستند و در چه زمانی به سر می‌برند و کارها را در چه وقت و کجا و چگونه باید انجام بدن. ببینید حالا تا اینجا واقعا شما می‌تونید از آقای داوری جدا بشید؟ نمی‌تونید. اما یه جا بازم باید جدا بشید. تا اینجا را ببینید آنها اگر زمان خود را بشناسند و مسائل آن را دریابند این توانایی و استعداد در آنها پیدا می شود و می توانند مسائل جاری را به درستی دریابند. آدرس هم دادم که کتاب اکنون و آینده. حال باید از خود پرسید. یعنی می‌بینید آقای داوری تا اینجا را خوب اومدن ما را مدد می کنن اما دوباره سوال من اینه حال باید از خود پرسید آیا انقلاب اسلامی همان راهی نیست که ما را متوجه جایگاه تاریخی ما می کند تا زمانه خود را بشناسیم و مسائل من را دریابیم و در نتیجه توانایی های حل مسائل من در ما به وجود آید. آقای داوری یکی از واقعا دغدغه‌های بزرگی شده که بابا باید دیدیم که آخرین صحبتشون تو اسفند پیارس پارسال بود که اون مقاله بزرگا نوشتم به نام مسائل ما. این دغدغش این که آقا مسائلمون رو باید بشناسیم. خب بعدشون میفرمان در نتیجه توانایی حل مسائلمون رو دریابیم. چطوری؟ انتقاد آقای دکتر مزدک رجبی اینجا بد نیست به ایشون. ایشون میگه که ما را همطور نگر میدارن. میدونی که این آقای رجبی اینا طرفدار اون کتاب انقلاب ایران معلقن آقای کیان اسمش توفیق نام اینا یه مجموعه آدمای متفکری هم هستن. اینا میگن که شما در حیات معلق خودتون متفکرید. خب برای همین هم میگم گفتم مثلا امثال آقای رجبی اینا مزدک رجبی اینا اصلا نمیتونن جای خودشون در انقلاب اسلامی پیدا کنن به دو دلیل. یک حکمت متعالیه را نمیشناسن، حتی بد میفهمن. مثلا هیچ وقت من معتقد نیستم همشون این طورن. دو، اساساً برداشتشون از اسلام بسیار عوامان است. حتی یاد نزاعی ترک آقای دکتر محمود خاتمی، آقای محمود خاتمی آدم با سوادی است، بنده دیدم یه جا میترسه که بگه، میگه این آخه با اسلام نمیخونه. اتفاقا دقیقا با اسلام میخونه، اما با کدوم اسلام نمیخونه؟ با اسلامی که مامان بزرگش بهش یاد داده است نمیخونه، یا با اسلام امام خمینی. اتفاقا امام خمینی همینا میگه. حالا میرسیم، حالا اگه برسیم امروز من نامه امامو بخونم، امام خیلی عجیب حرفای خطرناکی به زعم اینا زدن، اما همینه میخونیم. به گفته آقای دکتر داور این جمله ببین خیلی خیلی جمله لازمی است، اما بگوین کجا؟ ما اگر بخواهیم علم دگرگون شود، باید اصول علم جدید دگرگون شود. خیلی حرف درستی. اولین شرط این است که زمان و مقتضیات آن را بشناسیم، زیرا آینده نگری آموختنی نیست. با چشم و گوش باز برای کسانی که محرم رازن، محراز راز زمانن، حاصل می شود. خیلی حرف خوبیه. از آن جهت که آینده زمان توهی نیست تا هر چیزی بتوان در آن ریخت. مردمی، این جمله را خواهش میکنم، مردمی که میدانند چه داشته اند و چه دارند و چه میخواهند داشته باشند و میدانند دانش و تواناییشان چه اندازه است، در راه آینده قرار دارند. حرف خیلی درست. حالا این مردم کیه؟ ما این مردم ها باکری میدونیم. خب شما بگون خب کسی منکرش نیست، ولی خب حالا باکری در حضور تاریخیش یا باکری در این که رفته است با صدام جنگیده است؟ ما اول نظرم نیست که باکری برای خودش دغدغه ها داشته است، قبض و بسط داشته است، قبض و بسط داشته است. جالب است، میدونی شخصیتش شخصیتی است که از همین گفتن بیرونش کنیم از سپاه. حالا بعد میبینه که نه، این یه تاریخی را میشناسه که تاریخ حضور انسانیت هست. من اینطور میفهمم. حالا نم دیدین یه مصاحبه هم با دخترش کرده بودن، چون تعجب میکنین این وقت عجیب متعهد نسبت به امام و انقلاب، ولی از طرفی هم خیلی مسئله دارد با بعضی جا، باید هم داشته باشید، ما هم داریم. خوب دقت کنید. پس این من نظرم است که اینجا مشکلی ما با روشن فکرا و سنتی ها همین جاست که ببینید، که دوباره میخونم، مردمی که میدانند چه داشته اند. نه خیلی ها اینا نمیده، روشن فکرای ما اصلا اینا نمیفهمن، واقعا نمیفهمن، دست خودشون نیست که. و چه دار مثلا آقای چی بود، با آقای خاط، با آقای آقا نجف، آقای موسی نجف یه مصاحبه ای داشتن برای شما فرستادن، یا آدم با سوادی است مثل آقای مسکوبا اینا اسم. بنده خدا اتفاقا خیلی حرفا حساب آقا با آقای موسی نجف یه مصاحبه اخیراً تو کلاب هاوس سنگارش اینا دارن، اما اسمش یادم، مثل زید آبادی ولی خیلی فرهیخته تر و بالاتر است، اگه اسمش یادم، آره شیرازی هم هست، اگه این خیلی حرفی حسابی داره و نقداشم بسیار به ما بجاست. مثلا یه بحثی میگه شما اصلا در مقام سنتی خودتون متوجه این که سنتتون را به آینده باید متصل کنید ندارید، و در مقابل من اینا منم باش همراه هم. ولی یه چیز را که آقای موسی نجفی بشنم گفت، تو متوجه نمیشی که مثلا میگفت که شیخ فضل‌الله نوری چیزی نیست، از ترس این که قانون کفر است جرأت نکرد. خب این نیست، یعنی شواهد خیلی زیاد داریم که این نیست. شیخ فضل‌الله اتفاقا خیلی خوب میفهمین قانون یعنی چه، و تعجبی است که چرا یکی بگه وقت مشروطه را حرام میدونن بکشند. آخه دیدن با حقوق بشر و لیبرالیته چطوری خون ما که نفهمیدیم. اما این که روشنفکری ما اینا نمیدونن و چه دارن و چه میخواهند داشته باشن، اینا هم نمیدونن. یعنی ما نمیتونیم اون چه که غرب میخواد باشیم. و میدانند دانش و تنوعشون چند از است که هیچ. ادامه بحث. آینده‌ای که علم بیش از آن که برای سیطره با تبر طبیعت باشد وسیله تعامل با طبیعت و عالم سکنا گزیده در آن باشد، عملا ما اینا میخوان، این است آینده. و به نظرم ما اینجا با هایدگر میتونیم همراه باشیم، حرف هایدگر دیگه. اما به خوبی میشه که ما یه آینده ای را فکر کنیم، وقت میذاریم روش، با بشر جدید میتونیم از این جنس گفتگو کنیم. پس آینده را کسانی در میابند که علاوه بر دانش اکتسابی صاحب خرد عملی. این عملی را من منظورم غیر انتزاعی است، نه واقعا حس باید داشته باشی، حضور باید داشته باشی و درک تاریخی. عذر میخوام همینجا اینو بگم، این واژه خرد عملی را تو این ادبیات به کار میره بعضیا بد میفهمن. میخوایشون مثلا باید بریم مثلا حالا یه کار فیزیکی بکنیم، نه آقا دو تا خرد داریم، خرد ما اسلام خرد عملی میدونیم. یعنی خرد عملی یعنی تو نسبتش رو با خودت حل میکنی، مقابلش خرد انتزاعی است که نسبت با ابژه حل میکنی. این برای اینکه بعدن هم نیاز داریم و درک تاریخی و آگاه به زمان باشن، زیرا همچنان که عرض شد آینده در کتاب نیست، در وجود آدمیان و در نسبت آنها با آنچه روی میدهد یافت میشود. و از این جهت دوباره، یعنی ما میگویم که آقای دکتر داوری اینا که میگوید رو، انتقادی که بدون میکنند را ما میتونیم ازش عبور کنیم. یعنی این انتقادا میشه شما نداشته باشی، ما آقای داوری از آن خودمون میکنیم، میگویم که و از این جهت بنده، یعنی بنده ای که طاهرزاده است، انقلاب اسلامی را که جان انسانها را در بر گرفته مد نظر دارد، که در آن به آینده ای غیر از آینده ای که فرهنگ تجدد مد نظر دارد میتوان اندیشید. اگر برمیگردیم به سطر اول، با بازنگری در ریشه های معرفتی خود امکان گفتگو با متفکران غربی را برای فهم جهان جدید فراهم سازی. نمونه سال اگر امروز خسته میشین نخونیم، یه نمونه خیلی خوبی که ما آوردیم از امام، حالا همین امام خیلی عجیبه، میگه که هر انسانی، تعبیرش نه فقط میخونم بقیهش نمیخونیم، فانت خدایا فانتل معبودون فی عین العابدی، تو معبودی در عین اینکه عابدی همون معبودی. چی میشه این نقطه روش فکر کنیم؟ ادامهش همین کافی است. یعنی خیلی این جریانش که طرف از امام اجازه سلوک میخواست، اجازه عرفان، امام برش یه نامه مینویسن، آقا میرزا جواد آقا همدانی، خیلی هم. اصلا خود متن امام خیلی قشنگ است، خودتون میخونی که چطوری امام با خدا بهش میگن معاشقه، مقازله میکنه. اجاخ به خدا بگه تو معبودی در عین اینکه عابده دم هستی، یعنی اونی که دارد خدا رو عبادت میکنه. خب حالا خدا برش چیه؟ معبوده دیگه. میگه حالا تو همین عابد این معبودم هستی، یعنی خودش عابدم هست. خب اینا شما، من نمیخونم، فقط میام اینا چه ترجمهاشو نمیخونم، از همون ادامش از این ترجمه را شما ول کنید. میگه ملاحظه فرمایید که حضرت امام به عنوان کسی که از طریق انقلاب اسلامی وارد جهان جدید شده، اینه که میدونیم، یعنی وقتی هم نوشته است که امام شاگرد شاه آبادی بوده است، اون کله گرفتن با رضا خان و تاریخی را با خود رقم زده. یعنی یه آدمی با این خصوصیات چگونه در نظر به حق میفرماد انتل معبود و فی عین العابدی، یعنی پروردگارا تو در عین آن که معبودی عابد هم هستی، و المحمود و فی حال الحامدی، تو سوره حمدم یه اشاره اینجوری کردن، و در عین آن که محمود هستی حامل نیز خودت حامد نیز خودت هستی. حالا من سوال کردم آیا چنین انسانی متوجه حضور خود در عین حضور خدا نیست که عابد بودن او در عین عابد بودن خداوند است؟ خداست که عابد است. حالا خودش کمک میکنه، این است نشانه حضور بشری که با عابد بودن خداوند عابد بودن خود را احساس میکنه. ببینید، مگه نگفت که خدا در عین اینکه معبودش عابده، حالا عابد مگه خودش نیست؟ خود من شما، حالا در عین اینکه عابدید، خب میگه خدا در اینجا در عین اینکه معبوده عابده. پس یعنی شما در عین اینکه عابد هستید، خدایی خودتونم در عابد بودن خودتون حس میکنید. خب به کجا میرسیم؟ میخونیم، این است نشانه حضور بشری که با عابد بودن خداوند طبق فرمایش امام عابد بودن خود را احساس میکنه. چرا؟ چون خودش راست راستی عابده. مگه نگفت خدا عابده؟ بعد مگه این عابد نیست در عین اینکه خدا عابد است؟ معبود بودنش هم جا خودش. چطوری بشر میتونه عابد بودن خودش را به خدایی خدا احساس کنه و میتواند در جهان بودن خود را تا این اندازه وسعت دهد و نحوه‌ای از نهضت جهانی با افق توحیدی را مد نظرها قرار دهد؟ اهمال کاری در نظر و عمل وقتی مصیبت هست که ندانیم چه میتوانیم و چه نمیتوانیم. ما ادعایمون این است که در تعریف انسان تا اینجا میتوانیم. ما همه حرفمون تو تعریف انسان است. اگر مردم ما با تاریخ خود، باز اینجا ما به استقبال آقای دکتر داوری رفته، اگر مردم ما با تاریخ خود یعنی انقلاب اسلامی انس داشته باشند، این عرض منه، امکانهای زمانه خود و وسعتی که میتوانند داشته باشند را میشناسند. یعنی متوجه حضور خود در عین اینکه تمام وجودشون رو خدا در بر گرفته است و خدا به صحنه اومده است، این را حس میکنه. آدمی مثل اشیاء در زمان قرار ندارد، بلکه به گفته آقای دکتر داوری با زمان است و به عبارتی زمان شرط وجود اوست و از این جهت برنامه ریزی وقتی صورت میگیرد که بدانیم در بیرون و درون خود چه داریم. یعنی هم خدا را داریم، هم خودمون در به خدایی خدا حاضر شدن در جهان را داریم و از میان مطلوب ها کدام اولویت دارن. و این بحث مهمی است که ما چه چیز اولویت دونستیم ما روش واسدیم. چون انتقاد اساسی به شما هست که آخه اینا حرف شد، اینا کی به دردی مردم میخوره؟ ولی شاید بگیم که اشاراتی است که اگر نداشته باشید، اونجایی که طهور هستید، ببخشید طاهر هستید ولی طهور نیستید. اگه طهور نباشید، این نگاه ها من طهور میدونم و هیچی بالاترش نیست. این که انسان به خدایی خدا حاضر شود هیچی بالاترش نیست، اینا میگن تا طهور. خب حالا با این دید اگه ما در جهان حاضر بشیم، اون وقتی که افراد اینا مطمئن باشین، اون وقتی یه دیمینن بیش از این میخوان، باید رو اینم فکر کنن. حالا این که میگم رو اینم فکر کنن چیه؟ من نظرم از خوب انقلاب اسلامی رو نگاه کردن ولا غیر، یعنی منظورم اینه که این متن رو نگاه کنن، این متن رو بخواین نخواین، بعد از یه مدتی جنسش طوریست که الحمدلله حافظه گیر نیست، مثل فهم، مثل اصول فلسفه نیست که مثل بدایت الحکمه من خیلی حافظم ضعیف است، کلش هنوز حفظم، ولی همین سطر رو که میخونم ببینید مثلا هیچ یاد نمیگیره. و ما توانایی رسیدن به آنها را داریم و بدانیم آینده هر ملتی متعلق به جهان خاص آن ملت است و هر ملتی هر آینده‌ای نمیتواند داشته باشد. نکته خوبیه، زیرا آینده آن ملت چیزی جز تحقق وجود آن ملت و توانایی ها و استعدادهای آن ملت در افق توحیدی که میشناسد نیست، امری که در انقلاب اسلامی برای ما به خوبی روشن شد وقتی متوجه نسبت خود با حاج قاسم سلیمانی شدیم و حضوری که می توانیم با این نحوه بودن در جهان امروز داشته باشیم که در عین نظر به قدرت نسبت به حقیقت بی تفاوت نباشیم. اینم جمله می شناسید که جمله مشهور است که ما تقریبا انگار جنبندیمون اینه. حالا خیلی ها بحث دارن که بالاخره ما در حقیقتیم یا در قدرتیم، من جنبندیم این بوده که به یک معنا بله که در عین نظر به قدرت نسبت به حقیقت بی تفاوت نیستیم، این به یک معنا معبود بودن در عین عابد بودن، و محمود بودن در عین حامد بودن است، زیرا حاج قاسم ها در عین آن که خداوند را عبادت می کنند، خداوند است که خود را در هویت بنده اش عبادت می کند. تعجب نکنین دیگه، چون خدا خودش، داشتیم تو فصل آدمی که خدا داره با خودش معاشقه می کند از طریق آدم، همونه در هویت خود و از طریق این انسان ها او محمود است. حامد یعنی اون که حمد میکنه، محمود اونیه که حمد میشه. میگه حالا خودش در محمودیتش حامد است و در حامد بودنش محمود است و حمد میشود و در این حال اوست که حمد میکند خود را. در این نحو حضور خود، حضور خداوند در انسان آخرالزمانی حقیقت به جامع ترین شکل ظهور میکند و انسان با چنان وسعتی خود را در خود مییابد که در عابد بودن خود، عابد بودن خدا را احساس میکند. در عابد بودن خود، عابد بودن خدا را احساس میکند و در عین آن که محمود است توسط بندگان، حامد است در جلوه همان بندگانش، منظور خداوند است. ببخشید خیلی هم حرف زدم.
بسم الله. ببخشید تو فرمایشتون فرمایشید که بحث تفور بودن و نسبت به زمانه طرح کردید، از یه طرف امامی جمله دارن چه گور با سفره دعوت میکنن به خوندن عرفان و حکمت متعالیه، از این طرف شما دعوت میکنید ما رو به خوندن حالا متفکران قبل. یعنی این نسبت این دوتا چه شکل میشه؟ حالا حتی با این فرمایشی آخری از امام خوندید که در حقیقت من فکر کنم طهور بودن امام رو تأکید کردید روش، که این حرف امام
نه زهر بسیار به کتاب امام بخوند یاد گیرد کافی نیست. ببخشید درست گفتید.
بله، به هم با توجه به این بحث که حالا نسبت بین این دو تا که بعد شما فرمودید ما اگه بخوایم تو این زمانه با بشر جدید بتونیم ارتباط و نسبت برقرار کنیم، لازمش اینه که بریم اندیشه متفکران غرب رو باش ارتباط برقرار کنیم و به تعبیر دیگر فرمودید بچشیم، خلاصه حس بکنیم. اینا میخواستم اینم رابطش چه شکلی میشه
و باب بحث بانیم. نمیشه بگم امام با فرض این که میداند که گورباچوف ها حالا بیشتر اونا چی برشون میگذرد حالا دعوتشون میکنه، یعنی در واقع امام انسان جدید رو میشناسه که حاضر این نحو. اون جلسه دو جلسه پیشم رو این بحث شد که چرا امام میگه من برگردم مردم بر نمیگردن، یعنی این اقلش به این معنا نیست که میدونید این بشر دیگه میخواد خودش باشد، سوبژه صرف میخواد باشد. خب این نحوه بودن اگه بپذیریم از امام، یعنی اون وقت پس در واقع امام خوب خوب تونست از و به جهت شرایط تاریخی که براشون پیش اومده بشر جدید را بشناسه. یعنی واقعا لازمش مثلا بگید خوندن هگل است، یا اون زمان هگل یا قوقا میکردن تو ایران. من حالا دلم میخواست حتی نقدم دارم مثلا که واقعا هگل یا خیلی حرف میزنن ولی هگلی نیستن. امام هگلی تر از سید جوادا بگو اسمش طباطبایی، واقعا اعتقاد منه. یعنی امام اگه انسان در حضور روح تاریخی به بسد خودش بیش از پیش میرسد، این در آموزه های امام به طور حیرت انگیزی مشخصه که میخواد خودت را تا دیگه اصلا همینا که میگم به اوج آسمان برسونی خودت. یعنی این معارف، یعنی شما ببینید مگه هگل شکست بهترین حرفای هگل همون گایستش یا روح، مگه این نیست که انسان ببخشید روح در سیر تاریخی روز به روز کامل و کامل تر می شود. مهم نیست که مصداقش چیه، ولی مسلم از نظر هگل انسان که هست دیگه. خب اینه ما در آموزه های امام که خیلی بهتر می فهمیم. و تازه بازم یادتون باشه امام در پتداداشه سداداشه مرحوم جلال میگه که یه ملاقاتی قبل از انقلاب با امام داشتیم، یادیم که زیر این فکر کنم تشک امام کتاب قبض زدگی جلال بود، به امام گفتیم مزخرفات شما میخونین چه کار، یا اون احمد اینا. ببینید خیلی عجیبه، چرا قربان میتونید اینقدر بخونه، بلکه مسئله دارید. امام احمد میگه یک کیسه کتاب در رابطه با به اصطلاح تبلیغاتی که مسیحی ها کرده بودن جلو امام خالی کردیم که آقا چی نشستید اینا. امام یکیه که همه را برق زدند اینا، گفتن دوتاش هم ندارید بخونید. ولی بعد گفتند که تازه همه اینا به هیچ دردی نمیخوره، مسئله شما چیز دیگه است، که خیلی کتاب خوبیه. این نشون میده امام چون مسئله داشتن خیلی عفه. بالاخره این که سندش جلال داداش جلال میگه که دینم قرزرگی هم میخوند امام، این حکایت هست. تازه میخوند و نخوند امام کافیست که نسبت جهان را با شیخ فضل الله، میدونی که امام در حیات خوبی بودن، یعنی 22 سالشون به نظرم بوده که شیخ فضل الله را شهید میکنه، بعدم با مدرس، یعنی مدرس عجیب و غریب، حالا خوشحال شدم دم بناس که این مدرس دوباره بازخوانی رو فقا بکنن. مدرس خیلی نیازه که خوب بدونی. امام کافیست با دیدن اینا و بودن اینا زمان رضا خان به خوبی غرب و بشر جدید قرن 22 غرب را بچشه. یعنی اگه شما بگین از اواسط قرن 19 این بشر جدید به یه جدیتی رسید، حالا اینجا هم حرف میاره، شما یه وقت بشری را دارید که عباس میرزا باش رو به روه، اونا میخواد یه جوری خودش نجات بده از دست تجاوز، ولی بشر جدید بشری نیست که عباس میرزا و دارالفنون بگون امیر کبیر اینا بتونن مسئلشون رو باش حل کنن. هنوزم مسئله حل نشده است. به نظر من امام فقط تونست است که این باب رو باز کنید که ما با این بشر جدید چطوری برخورد کنیم، که حالا مناقشه بکنیم تا برکی مسئله روشن بشه. گورباچوف ها تا زندگیش نامشه بخونید، آدم عجیب و غریبی بوده است. این از نخبه پروستر کاشه نمیدونم چقدر در جریان، گورباچوف خودش خیلی زود متوجه شد که باید یک طرح جدیدی بریزد برای کل شوروی سوسیالیستی. وقت مثل خودم هم که میگم استعدادهای درخشان، ایشون از استعدادهای درخشان اون بلد نیستم، اون مرکزشون هم مثلا حزبشون به اصطلاح میفهمن که این یه چیز عجیبیست، به اصطلاح میپرورونندش به این امید که این میتونه آینده جهان شوروی سوسیالیستی نجات بده. اومد طرح پروستریکا رو داد، خیلی هم طرح عجیبیست، ولی همین به قول چون ریشه های بشر مدرن نمیخون با این سوسیالیسمی که بسیار هم مترقی بود، بسیار مترقی بود نسبت به جهان مدرن، میگن نتونست. بر همین هم بعدش دیدیم که یلسین اومد و افتضاح شد. یعنی میخوام بگم واقعا به خیلی آدم حسابی نامه را داد. بعدش هم که دیدیم، حالا بازم احتیاج یه بار من مفصل بحث کنم چون در زمانی خودی ما بوده، از یعنی وقتی بودست که ما حساس بودیم به این تاریخ، واقعا امید بود که شوروی نجات پیدا کنه. اگه نجات پیدا کرده بود دیگه حالا ما یه آذربایجانی کوچولو اون گوشه نداریم که برای ما شاخاشونیم، ما یه جای دیگه، خود شوروی یه جای دیگه قرار میگیره. دیگه اینا رو بهتر میدونین. بعدش پوتین در واقع بازخوانی داره میکنه، اما دیگه از دست رفت شوروی، از دست رفت این روسیه است. میدونید که شوروی یک که مثل ایالات متحده که شما میگن که چند تا ایالتن، 50 ایالتن. شوروی اینجوری بود دیگه، بنا بود این یه حیات جدیدی پیدا کنه و خودش هم اشتباه کرد و بعدم ضربه را خورد. اولین ضربه‌ای که خوردن یه مرتبه خود شوارتناتزه، شوارتناتزه وزیر امور خارجه اینا، خودش اومد یه کشور تشکیل داد. یعنی یهو همه چی ویران شد. ابدا هیچ کس فکرش نمی‌کرد اینجور بشه. به نظر من امام خیلی خوب راه حلی دادن و بعدنا معلوم میشه که اگر حرف گورباچوف 2 سال بعدش گفته بود که ای کاش که ما حرف امام را روش بیشتر توجه میکردیم، ولی امام میدونستن زمینه حضور این حرف در روسیه بسیار فراهمه. نمونشم دیگه بلدین دیگه، پوتین. بعضی هم میگن پوتین از همون سرمون شده از دارد یواشکی بود، یه همچی زمینه هایی فرق میکنه با بقیه. ببخشید.
بسم الله. نکته داریم بگیم.
یعنی اجازه باش. حالا احساسم اینست که خود مد در ادامه بحث قبل که بحث تقدیر رو متذکر شدیم و بازخوانی ما نسبت به این تقدیر است. ما در 2 حالت بیشتر نیست، یا انسان در گذشته میتونه نظر کند یا گرفتار این فضای مدرن میشد. اون که گرفتار گذشته شده از گرفتار یه تهجر میشد، اونم که گرفتار مدرن میشه بازم دویه تهجر جدیده. اصلا تسامح به معنای حقیقیش، دین سمحش هم معنا پیدا نمیکنه و امکانه. به نظرم خیلی این اصلاح طلب و دنباله این بودن که هر بس تسامح بزنند
شیخ فضلارم بکشن.
آره
تعجبیه.
آره انگار دروی یک سکه هست و انگار تا کسی در نسبت با همین که میگید روح زمانه و فهم نسبت به این تقدیر زمانه قرار نگیره و انگار اینم در نسبت با آینده است. یعنی تعبیر رو که از تو آقا به کار برن، از تو آقا میفهمن که قطعا بدونید این انقلاب قطعا آینده دارد، قطعا آینده انقلاب تضمین شده است. بعد میگه من از خودم نمیگم، چون لا غالب لکم الیوم، خدا پشت صحنه است. چرا؟ چون شما پای نصرت وایسادید. همین که میگید خمیر مایه یا اون این سلام ملاتی که گفتین به نام حالا آیه متقی حرف از تفکر میزنم و شما گفتین تفکر من حقیقی خودش انقلاب اسلامی است و اصلا متفکرین حقیقی این تاریخ هم انگار شهدا هستن که در یه نسبت با آینده فقط انگار امکان پذیره که انسان بتونه به یک وجه جدید فکر کنه. آوینی هم آدم وقتی که بهش دوره رجوع میکنه، عقب و جلو میکنه، احساس هم اینست که آوینی هم این حس خودش در نسبت با آینده هی مداوم میتونه امروز راز گشایی کنه و رازگونگی این انقلاب رو با ما در میون بذاره. برای خود من این جمله که اینجا آورده بودید که بله، اولین شرط این است که زمان و مقتضیاتان را بشناسیم، زیرا آینده نگری آموختنی نیست. با چشم و گوش باز برای کسانی که محرم راز زمانند حاصل می شوند. احساس کنم اگه باید روی این کسایی که چون ماهای اشتباه بشد می شد بعض از این کارهایی که اسمش اصطلاح هم شد آینده پژوهی.
بله
و هی دارن نسبت با آینده و نم هوش مصنوعی و فلان، نمیخوام بگم اینا نیست، در این حال که اینا هست اصلا اینا نیست. اینا هم بهش توجه میکنید شما تو دلیه تاریخی که العلم و سلطانون، شاید بهش توجه بشید، اما اینکه چه شکلی ما میتونیم تو اینجا قرار بگیریم. من این کشتی گیره که حالا
تلاش
گرفت و بعد شهیده بود، میگه خب 4-0 عقب بودیم ما، 4 امتیاز، حالا 4-6 میگم ما 5 امتیاز عقب بودیم. حالا به هر صورت
20 ثانیه 12 ثانیه
است که آخر کار است، ولی چیزی نشدنی بود. یه لحظه من یادم شهیده افتادم و قصه برعکس شد و پیروز میدان طلا میگیره میدون. انگار من احساسم نیست که این جنسه که گشایشه در علمم پیدا میکند. آم یاد میتونید ظرفت تو اون به این اینا که طلا آورده بودن نسبت به ورزش ها و المپیک آفرمودن پیداست که شما با تلاشتون چیزای نشدنی و شدنی کردید. حالا من میخوام اگر این نسبت پیدا بشه و این تقدیر فهم بشه، چیز نشدنی شدنی میشه. چیز نشدنی است که اتفاقا میگم که در نسبت با بشر جدیده، اما در بشر جدید متوقف نیست. در گذشته است اما گرفتار گذشته نیست. این به نظرم حالا چیز انسانیست که فرا بتمن ها و نمیدونم ایکس من ها و امثال هم که معرفی میکند بشر جدید، که من نادرت خدایی بودنه داشته باشد، اما خدایی که نه وهمیست بلکه حقیقیست. حالا احساس کنم اینو بعدا باید توضیح بدیم که اینگال بشر قدیم، بشر جدید، حتی غربم به این وجه خدایی خودش فکر داره میکنه.
یعنی این که بحثم نمیخوام همینجا نگهداریم، اما خواهش میکنم بگید فکر کنید این راز زمان شناسی در فهم درست انسان نیست. روایت را هم جمع بندی کنید، او وقت اگر که اینو قبول کنید که راز شناخت زمان در فهم انسان است، آیا این انسانی که اینجا امام میان ما گذاشت دست را میشه روش فکر کرد یا نه؟ فانت المعبود فی عین العابدی،
اون چه خداست؟
آ تو،
یعنی این تو، این سنت ما اینو میفهمه، این سنت ما میفهمه که خدا در عبودیت عابد خداست که عبودیت کنه. خب این چه حله؟
خب این انسان حقیقی است که اصل انسان است یا چیز دیگه؟
آخرش افتادیم سمت خدا. ما تو دوره جدید باید بیفتیم سمت انسان.
آره، ما میگم که انسان اینه، باشد حرفتون قبول، اما آیا ما با یه همچی انسانی میتونیم داشته باشیم ما فکر کنیم روش اصلا رو به رو بشیم که این انسان به جای میرسه که خدا به این در عبودیت خودش حاضر است به عنوان معبود؟ من گفتم میخوایم بابش حالا اگرم میخوایم باز کنیم، آیا ما باید به این راز زمانه، زمان رازیست نمیشه با فکر و مطالعه راز است به چه اعتبار؟ اگه اینجا با من همراهی کنیم که به اعتبار انسانها راز هستن، حضرت صادق که فرمود ما اعلم و بالوقت، آیا به جهته نیست که میفهمد این انسان مرد اون کار نیست، فرمود مال مانی. حالا آیا به این معنا که راز زمانه همون فهم جایگاه و معنایی است که انسان‌ها از خودشون دارن، آیا الان تاریخ ما برای شناختش به عنوان این زمانه، این زمانه شناختش به عنوان راز به چیه؟ خب شما میگون به انسانه، اینا با ما همراهی میکنید، به کدوم انسان؟ تصور من این است که به این انسان کمتر نمیشید، یعنی کمترش ما بازم میبینیم که تا دیروز اهل جنگ و جبهه بود، امروز میگه که انقلاب اسلامی ناتوانه. این حرفا شما نبیندش مسئله سیاسی، چرا این نمیکشید؟ این چرا این حضور تاریخی انقلاب را نمیکشید؟ میگه نمیشید. خب چی راست میگن؟ نمیشد. اما اگه امام بود گفت که جام زهر به ما دادید، میشد ندید.
اول بحث کتاب عقل بود، یعنی بحث خوبی باز کرد که تفاهم اتفاقا اینجا بخواهم بحثیه، تفاهم اتفاقا همه جا واقع میشد. حالا من کار ندارم به اون آدمی که مثلا تا پیروز جبهه‌ای بود و امروز در یه صفحه مخالفت حالا قرار میگیره، چون شاید اینجا آدم بیخته فضای سیاسی باشه. نه، ما با یه این میگم اولین یعنی ما توی وجهی که امروز این اجتماع چی میخواد، این بد حجاب ما چی میخواد، این ستیقه ما با قول بعضی چی میخواد، این انگارو ما اصلا گم کردیم مسئله را، نمیفهمیم این تاریخ. وقت این عدم تفاهم ما برمیگرده در نسبتش با تکنیک، در نسبتش با رازگشایی از این عالم، حالا اسمش رو بگیم ساختن این عالم. عالم ها میخواد بسازد این بشر، وقت این بشر بشر جدید است، این بشر بشری است که حالا با اون بحث عمران کردنی که حالا قبلا داشتید که اصلا بناست این انسان عمران کند، این بشر اومده، اگر همچین عزمی درش ایجاد نشد یعنی آینده نیست.
بله، ما نظرم هم عزمم شروع است، آغازیست که
به یه تقدیر باید توجه کنه، و اگر به اینجا توجه نکند اصلا تسامح به من حقیقت خودش هم طلوع نمی کنه. یعنی ما نمیتونیم این دین سهله سمه را به معنای حقیقی خودش ناخودآگاه یا میفتیم تو دل لیبرالیستیه نگاهه به قول معروف افتادن تو فساده اینوری میفتیم یا یه تحجر اونوری میفتیم.
و سمه چیز عجیبی است که سخت‌تر از لیبرالیسم و تحجره، ولی عشق است. این هم روش سمهه سهله خیلی چیز عجیبی است که دین من سمهه سهله است. بعد چرا اینقدر مثلا پیامبر شما جدی هستید؟ این جدی جدیه عشق است، اون تکلف است، اون تکلف است، اونم که اونم میدونید که لیبرالیسم یعنی پوچ، یعنی عذاب از خود، پوچ بدترین نحوه بودنه، تهجرم که بدترین نحوه بودن است. یه چیزی این وسط هست که همه اون سختیارا داره در عین عشق و صفا بود. اینا بحث داره در جا بحث.
اگه مثل وجود مقدسی مثل آقای حاج قاسم وسط نبود که مثلا بگه که اون دختر بد حجابم دختر منه، ما هر کی دیگه اون پیل پدرش در میبرد. اما یه نوع نحوه بودی هم نگار خود حاج قاسم داره که این تسامحش هم تسامحی به اون سمت کشته نمیشه.
بله، تسامح نیست. ببخشید تحجر نیست،
تحجر نه، افتادن مثل
لیبرالی تم نیست،
خب به هر صورت وجهی است که خطره، یعنی وجهی است که یخت قفلت کنی میشه آقا میری میشه از توش در میاد، فکر کنه هیچی خبری نیست، یخت هم از اونور میشه واقعا فضای دین داری ما و احساس کنم
باید با هم بحث کنیم خطره است یا ما فکر میکنیم خطره است، خودمونو میبازیم آقا میری خودشا باخت. نه خطر نیست، ببخشید من اصلا دلواپس این نحوه بیباکیایی که به این نسل به اصطلاح برای این از ظهور میکنه نیستم. اون وقت خطر است که خودمون بیایم اینا را از اون چه که هستن بیرونشون کنیم، اینا دارن به جای خوبی میخوان برسن. حالا بحثی از خودش که اون خودش باخت، اگه نه ای کاش خودش هم میمد زیل انقلاب اسلامی وقت یه چیزی به درد بخوری میشد. خود گو حرفی حسابی زده نشد که ما ادامه بده. بله طوری نیست. حالا
من یه ایرادی مولا لغتی داشتم که این ملواتی که از آقا گفتن حالا تو خوشون بعدن تو متن اینو درست کردن که انقلاب اسلامی رو به عنوان ملوات اگه معرفی کنیم یه دوگانگی یه نحوه دوگانگی احساس میشه
اینا
نه. ولی اگه بستر و فضا بگیم که فضا هم بحثشون جا بزنیم
همونه که میگیم یه مبنای همه تفکرها باید یه چیزی باشه. تاریخ چیزی خوبیه، تاریخ قدسی چیزی خوبیه. شما حتی میتونید به من اونجا اشکال بگیرید که یه جا من گفتم تاریخ اما توحیدی را آوردم. اگه نگاه کنی زیرا آینده یا آن ملت چیزی جز تحقق وجود آن ملت و توانایی ها و استعدادهای آن ملت در افق توحیدی که میشناسد نیست. ممکنه بگوی یه ملتی اصلا توحیده نمیشناسه، خب آینده هم نداره. یعنی این جمله را میشه یه مقدار بهش اشکال گره ولی یه جوابی در تقدیرش ما گذاشتیم.
حالا یه توی این سمحه ای که فرمودین حالا بعضی موقعات حالا این سوال همیشه ذهنی منم خود خودش درگیر میکنه که این گشودگی که بحث میشه که حالا همون جلسه پیش هم در بحث گفتگویی که داشتیم که ما باید توی حالا گشودگی نسبت به هم دیگه و نسبت به زبانمون به یک نمیدونه حالا جنبندی یا یه هویتی برسیم و این تسامحی که الان فرمودید گاهی وقت این تسامح با مدارا اشتباه گرفته میشه. یعنی اگه شما فرمودین که نگاهیست دوباره به ریشه های معرفتی خود در مواجهه با خرد مدرن، یعنی از اون قبل من ریشه های معرفتی خودم رو دارم بعد با طرفی که صحبت میکنم حالا از هر قشری باشه چه روشن فکر باشه چه سنتی باشد من خودم رو حفظ میکنم، ولی من باب مدارا و مماشات با طرفم یه به قول معروف حالا سری تکون میدم و حرفشم میشنوم. نمیدونم تو این خیلی تو این وجه گشودگی پیدا نیست، یعنی تو مدارا خیلی گشودگی پیدا نیست، یعنی من گفته جدیدی پیدا نمیکنم. ولی نمیدونم حالا این سمح چی هست، این که آیا دین سمح هست، یعنی این باید توی گفتگویی تو این گشودگی که یه حالا چجوری این گشودگی که بحث میشه که ما باید با هم دیگه به یه تکاملی برسیم، با هم دیگه به یه نتیجه ای برسیم، یه هویتی برسیم، تا چه حده، یعنی تا چه حد آدم میتونه اون بس ریشه های معرفتی ها کجا بذاریم، یعنی چقدر این ریشه های معرفتی ها کدومه که باید حفظش کنی و با اونا به یه وسعتی برسی، چقدر به تأثیر بپذیری، چقدر تأثیر بگذاری. یه وقتی شما سر جادوای سادی میگین که اینی که من میگم درسته، چون من مثلا یه بار باید اینا فهمیدم، یه وقت نه میگه که حالا ریشه معرفتی حالا نمیدونم به چه معناست، من خودم رو بگم که بگم نه حالا اینی هم که تو هم میگیم درسته، تو هم میگیم درسته، تا چه حد، تا کجا میتونه پیش بره این که یه گشودگی اتفاق بیفته، تا چه حد. چون من حتی تو بعضی از هم سنتی ها اینا دیدم که خب میگه آقا من آیه دارم و روایت، هم توی بعضی از به قول معروف حالا خودیا که به قول معروف اهل این بحث هستن، اونا هم میگن که نه این حرف که من میگم درسته، حاضر نیست که یه تعاملی با طرف مقابل داشته باشه، یعنی اصلا به ذهنش نمیرسه که مثلا میتونه به اون با او هم به یه گفتی برسه، به یه گشودگی برسه، میگه او منو تازه منقبضم میکنه نه منبسطم کنه. حالا نمیدونم این تسامحی که اینجا میفرمایید و این گشودگی تو چه فضایی باید رخ بده، چون خیلی هم
اصل خوبی داریم به نام حضور در سنت ها و اون چند تا بحث، ولی اقلش همون آیه 5 سوره مائده را مستحضر باشید، الیام و حلت لکم و طیبات، اونجا من عرایزی داشتم دیگه که چی تو میشه که حالا بعد از 10 سال میشه زنان اهل کتاب را به همسری قبول کنید بدون این که این قضیه سا، یعنی شما یخ اینقدر بیگانه، این که اصلا یعنی چه آخه. ببینین آیا یه سنتی را حاضر هستین دوتایی درش تا دایالوگی صورت بگیره یا نه؟ ما اصرارمون اینجاست که تقریبا انقلاب اسلامی یه معنایی را در جهان انسانها برای خودش حاضر کرده است. اقلش حرف من اینه اونجایی که حاضر کرده ما میتونیم که نسبت به هم تسامح کنیم. کجا تسامح کنیم؟ یه وقت در کفر ایمان تسامح که معنی نمیده که. اینجا ادعای ما را ببینید چقدر میشه پذیرو شاهد آیه قرآنی را، یعنی چی تو میشه که اینقدر شما دیگه در جهان حاضرید که این خانم مسیحی یا یهودی اگر برای شما بچه بیاره خطر این که مسیحی یا یهودی بشه دیگه نیست. حالا این آیه اومده در صورت که به قول علامه طباطبایی میفرمون اولش حتی طوری پیامبر مسلم را تربیت کرده بودن که تنفر داشتن از زنانه یهودی یا مسیح، ولی به الیام، این لغت الیامش خیلی عجیبه، الیام یعنی قبلا نه، خیلی واقعا خواهش کنم من خودم یه هدیه خدا میدونم این الیام و وقتی برام روشن شد، شاید من 10 سال میخوندم نمیفهمیدم این الیام وسط چی کار داره. میگه از حالا به بعد ورق فهم هم دیگه عوض شده، حالا دیگه اگه این همسر یهودی هم بگیری در بستر حضور تاریخی خودت حاضرش کرده، اینجور میفهمه. خب حالا با این دید آیا ما انقلاب اسلامی را با همون معنای دیگه خودتون میدونید که متخصصای امروز دنیا یکی از بحثا مهمش این شهادتی است که انقلاب اسلامی آورده است. اخیرا باز شنیدم که مثلا یکی پایان نامه های دکترای دانشگاه مهم دنیا بحث شهادت شماست. ما واقعا میگه شهادت برامون حل شد. شهادت چی بود که در جهان بزرگتری طرف میخواد حاضر بشه؟ یعنی واقعا غیر شهدا گفت تا شهید نشی شهید نمیشی. غیر شهدا میفهمن شهادت یعنی چه؟ در یه جهانی حاضر میشیم. حالا من میخوام بگم با همه دنیا ما میتونیم حرف بزنیم. چرا؟ تقریبا شهادت رو میفهمن، نه اینکه قبول داشته باشند، میفهمن که یک حضور قدسی تاریخی برای خودمون طراحی کرده با این تعریف ها. نه اینجاست که شاید بتونیم وقت اون جواب شما را که ما حالا که گفتگو کنیم این گشودگی ها پیش میاد، وگر نه
هم...
بله
یعنی ما همین که هست، یعنی با قلعه ایتالا جوادی آمالین ما از کل قرآن به 300 تایش که کم ترم بعضی تقویش هم میدن او 400 تایت الاحکامش تذکر دادیم. و کسی میتونه تا پله‌های عالیه اجتهاد پیش بیاد بدون که یک بار قرآن خونده باشه بدون اینکه تعمق کنیم؟ و خدای جواد فهمیدن اینقدر که ما بعضی وقتا من نگاه کردم مثلا آیت الله فاضل مثلا برای یه روایت 3 سال 4 سال روایت هی بررسی میکنه، جای مختلف شه بررسی میکنه تا یه مسئله رو تو درس خارج جا بندازه. داد آیت جواد میگه برای انا لله و انا الیه راجعون، شما تو مقاله تذکر دادید. آیا حاضر هست اینقدر وقت بذارید؟ وقت من میخوام بگم که ما هنوز حاضر نیستیم اینجوری نسبت به دین خودمون یه بازنگری کنیم. چه شکلی میشه انتظار؟
خب ببینید بازنگری تاریخی دون الان براتون پیش اومده و شما حالا کجایید؟
اینشون حرفشون اینه، میگه که آقا مثلا من برداشت من اینجوری باشه، ما بیشتر به جنگی واسیم بیرونی ها رو بخوایم بهشون یه تسامحی داشته باشیم، بیام حالا حداقل تو خود خودمون یک تردیم تسامح، بیام من به ایشون درگیر نشم میشه. ما چه اشکال اتفاق افتاده که ما با هم درگیر؟
به قولشون هم تسامح مهمه است هم مدارا مهمه. تسامح یعنی یکی میشیم، یگانگی همون رو حس میکنیم. مدارا یعنی اجازه بهش میدیم که خودش باشه، ولی ما امید داشته باشیم در آینده. یه بحثای عجیبی از تو سوره نساء میگه پیغمبر آیه 50 به بعد نگاه کنید، میگه حتی همینا که فعلا رفتن در مقام یحکمونه یعنی رفتن چیا داوری را به کفر رسبن، میگه باشون سر به سرشون نذارید میان سراغ شما. یعنی این اسمش مداراست. ما گفتیم نه در صورت که آیه 51ش میگه اصلا گفتیم نرند، امر بهشون شده است که داوری را به غیر مسلمان رجوع ندن. من تو عرایزم بود که منتظر باشید حتما این جریان اون زمان شکست میخورد این برجام، ولی وقتی میان میفهمن بهشون خیانت شده ببینن آیه رو برنسن ببینن که رسول خدا کوتا میاد. اینجور آیه رو تو ذهنم هست 54ش باشه. این خیلی عجیب است که ما یا این حاضری می کارو بکنیم یا هنوزم میخوام خیال خائن پیدا کنیم ما یه جوری ادام کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
غزل داشتیم
خب بفرما.
سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ، سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ، که تا چو بلبل بیدل کنم علاج دماغ. به جلوه گل سوری نگاه می کردم، که بود در شب تیره به روشنی چو چراغ. چنان به حسن و جوانی خیشتن مغرور، که داشت از دل بلبل هزار گونه فراغ. گشاده نرگس رعنا ز حسرت آب از چشم، نهاده لاله ز سودا به جان و دل صد داغ. زبان کشیده چو تیغی به سرزنش سوسن، دهان گشاده شقایق چو مردم ایقاق. یکی چو باده پرستان صراحی اندر دست، یکی چو ساقی مستان به کر گرفته ایاق. نشاط و عیش جوانی چو گل غنیمت دان که حافظان نبود بر رسول غیر بلاغ.
بله غیر بلاغ دیگه به ما رفتی نداره. انشاءالله خدا همچنده موفق.
نه نه نه.